بسم الله الرحمن الرحیم. اون چه که در شبهای گذشته توفیق داشتیم نسبت به اون متذکر بشیم این بود که در همه جای دنیا این مجازه و رویه است که انسان ها بتوانند علاقمند باشند به یه اشیایی، به یه اشخاصی، به یه احزابی، به یه اموری تو این دنیا، و نهایتا آدم موقع که فرود میاد از این دنیا و میمیره و میخواد بره، در واقع با همونایی میره که زندگی کرده. عرض شد خدمتتون اگه ما اسم اینو بذاریم معیت، همراهی، برای اینکه این معیت و همراهی محقق بشه یه واژه‌ای رو استفاده کردیم به اسم ذکر. گفتیم که ما یاد هر کس بیشتر باشیم، به صورت ارادی هر کس رو بیشتر یاد بکنیم، در واقع عملاً با او داریم زندگی میکنیم، و هر کس رو ما بخواهیم دوست بداریم و بخواهیم با او باشیم، او رو زیاد یاد میکنیم. به طور طبیعی اینطوریه. پس به نوعی ما ذکر و معیت رو در واقع با هم یافتیم بعد از اون مقدماتی که با هم طی کردیم. معیت هم در عربی همون چیزیست که تو فارسی میگیم همراهی دیگه. میگیم آقا جوون حواست به کیه؟ چیکار داری میکنی؟ زندگی تو صرف چی میکنی؟ خرج چی میکنی؟ عملاً صرف میکنه، خرج میکنه برای اون چیزی که تو ذهنشه، تو خیالشه. و دنیا و دنیاداران، خود دنیا نه، دنیاداران، دنیا پرستان، اونایی که مردم رو میخوان منحرف کنن، اونا همیشه در صدد این هن که یاد چیزای دیگر رو در مردم اون رو ایجاد بکنن و زنده بکنن. اساس رسانه همینه، اساس تبلیغات همینه، میخواد ذهن من و چشم من و گوش من و فکر من و در واقع وجود من و سینه من رو پر کنه از یاد اون چیزایی که مربوط به دنیاست، حالا اهم از این که اونها رو طلب کنم به شهوت و حرص و میل، یا اونها در من یه ترسی ایجاد بکنه نسبت به این که نکنه بدبختشم، نکنه بیچارشم، نکنه شغلم رو از دست بدم، یا حالا هر چیزی. عرض به خدمتتون که این معیت وقتی میخواد انجام بشه، اگه یادتون باشه ما بحث حزب رو مطرح کردیم، گفتیم یه حزب الله داریم، یه حزب شیطان داریم. این آیه‌ای که مربوط به حزب خدای متعاله در سوره مائده، این آیه رو تلاوت کردیم، سوره مائده آیه 56. قبل از آیه 56، آیه 55 سوره مائده همون آیه معروفی است که تقریبا همه بلدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. بعد فرمود و من یتولى الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. خب خاطر شریفتون باشه ما حزب رو برای این معنا کردیم که توی دنیا حزب ها تشکیل می شود و مردم رو به احزاب می خوانند. درسته؟ با تیم ما باش. حزب فکر نکنید حزب سیاسی منظوره، نه نه، با قبیله ما باش، با ما باش، از من طرفداری کن، بیا توی دفتر تبلیغات من و ایناست دیگه. اینه یعنی بالاخره حزب و گروه و باند و فلانی حرفا. با یه دکتری من صحبت میکردم، گفتش که الان توی پزشکی یه باندایی تشکیل شده برای اینکه مثلا کدوم دارو رو، کدوم مثلا قسمتهایی که برای جراحیه، برای مثلا فرض کنین مفصلهایی که هست، چیزهایی که هست تو ارتوپدی، اینا را کجا بخریم؟ مفت کلی پول میدن، کلی فلان میکنن، کسی از این باند خارج بشه بهش نمیفروشن. اینا میگن باند بازی دیگه. درسته. خب قرآن کریم از یک حزب یاد میکنند که حزب الله هست، رأس حرم الله هست، و هر که از جانب الله آمده است مردم را به اون حزب دعوت میکنه. درسته. حالا من میخوام با اهل بیت علیهم السلام باشم، من میخوام با امیرالمؤمنین علیه السلام باشم، من میخوام با شخص شما باشم یا با حزب شما باشم. درسته.
من یه معنایی تو معیت عرض بکنم خیلی مهم. ساده است البته، خیلی مهم. عرض میکنم خدمتتون که فرض کنید ما با هم آشنا میشیم، همدیگر ندیدیم، سلام علیکم، حال شما خوبه، چطور هستین؟ من میفهمم شما یه سمتی داری، یه جایگاهی داری، یه مال و منالی داری، درسته؟ ورود من به رفاقت با شما برای اینی که از شما یه چیزی به من بماسه، درسته؟ من اصلا برای این آمدم به سوی شما، رفاقتم برای اینه، همه جام با شما هستم، درسته؟ آقا من محافظ آقای فلانی هم، من رئیس دفتر آقای فلانی هم، من همیشه کنار آقای فلانی هم، ولی از قبلی کنار آقای فلانی بودن و این ادعا کلی تونستم بهره ببرم. این یک نوع معیته، درسته؟ یه نوع معیت اینه شما میگی پدر جان، مادر جان یا هر کسیه که با او رفیقین، آقا من نوکرتم، در خدمتم، هر کاری داری به من بگو. این نگاه طمع نیست، این نگاه خدمته، درسته؟ ما دو جور میتونیم با افراد ورود داشته باشیم. تو شما ممکنه بگید انواع دیگه هم داره، مثلا اینکه آدم نه این باشه نه اون باشه. فعلا من میخوام این دوتا رو توجه بکنیم. ببینید بعضیا با خدا رفیق میشن، بعضیا با امام زمان علیه السلام رفیق میشن، مثلا یاد میگیرن توسل بکنن با اهل بیت، ولی اون تای ذهنشون همیشه اینه اگر اومدم زیارتت، اگر اومدم در خونت خواستم، باید بدی، یا اگه حاجت ندی کلامون میره تو همه. یه عده میان خانه اهل بیت علیهم السلام، میگن من آمدم بگم شما ولی منی، درسته؟ به تعبیر دیگه یه بار من میرم خدمت امام رضا علیه السلام، میرم خدمت اهل بیت، ببخشید خدای من اینو میگم یا صاحب ازام، ببخشید که میگم آقا من سرپرست شما، من ولی شما، من اومدم دستور بدم که چه حاجتی به من بدین. یه بار دارم میرم میگم شما ولی منین، من اومدم عرض حاجت کنم، هر چی صلاح میدونید، من که گله نمی کنم، هر چی شما صلاح دونید. دیدین بعضی موقع بچه‌ها با پدر مادر موقع رفیقن که پدر مادر براشون اون کاری که میخوان انجام میده، یا خودشون نیاز دارن پدر مادر یه چیزی بخره، میان یه چیز نرم میشن و موقعی کاری ندارن انگار نه انگار. بچه ها خوبیشون اینه که خودشون رو لو میدن، بزرگتر خودشون رو لو نمیدن. همین صفت رو دارم منم، اون تو لو نمیدن، درسته؟ انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینا ولی شمان، یادتون باشه اینا ولی شمان، ور ندارین خودتون رو ولی اونا کنین، درسته؟ و من یتولی الله و رسوله و الذین آمنوا، کسی که این سرا ولی خودش بداند، فان حزب الله هم الغالبون. کلید این که من در حزب خدا جای بگیرم، دقت کنین چیه، معیتیست به شکلی که او ولی منه. اینات فرمودین؟ نه هر معیتی. پسر نوح مگه با باباش نبود؟ باباش زندگی نمیکرد؟ مگه اصحاب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج، مگه هم عصر پیغمبر نبودن؟ مگه با حضرت زندگی نمی‌کردن؟ مگه اهل سنت پوز نمیدن که اینا هم عصر پیغمبر بودن، با پیغمبر بودن، درسته؟ جنازه پیغمبر رو زمینه، هنوز جنازه رو زمینه، دارن دعوا میکنن، سر کله هم میزنن. نه برای شو پیغمبر بودن. حضرت فرمودن اینا میدانستن که کار پیغمبر میگیره، طمع داشتن در حکومت، برای همین به پیغمبر نزدیک شدن. قرآن میگه منافقین، این همه راجع به منافقین داره میگه، درسته؟ ببینید اینایی که میگن صحابه صحابه صحابه، درسته اینا صحابن کنار پیغمبرن، ولی بپرس برای چی کنار پیغمبرن؟ یه دونشون جای پیغمبر نخوابید. و من الناس من یشی نفسا ابتغاء مرضات الله امیرالمومنین علیه السلام بود، یکیشون تو جنگ احد تو معرکه که حضرت تنها بود دور پیغمبر نچرخید مثل امیرالمؤمنین. چی دارین میگین؟ پس معیت و همراهی توجه داشته باشیم که چه جوریه. سر خودمونو گول نزنیم، کلا نذاریم. نه یعنی چی؟ من همراه اهل بیتم، من همیشه اونا رو مثلا همراه تو دلم دارم، فکر میکنم. ببین برای چی فکر میکنی، یادت باشه. البته آدم به طمع هم یاد خدا باشه اشکال نداره، به طمعم به دنبال اهل بیت بره اشکال نداره. ببین حضرت به اون غلام گفتن که اون غلام سیاه گفتن تو جایی نداشتی، خانه نداشتی، غذا نداشتی، تو برای این چیزا آمدی پیش ما که غلام ما بشی که زندگیت برا باشه، در امنیت باشی. حالا اوضاع خراب شده، هر کی به ما وصله میزنن میکشنش، بیا برو دیگه، الان جات اینجا نیست. بعد اون ناراحت میشه، گریهش میگیره، میگه نامردی من تو خوشی با شما بوده باشم، کار به اینجا برسه شما رو ول کنم، نه من نیستم. بعد التماس میکنه منم باشم اینجا شهید شم. درسته، ولی خیلی از ما ول میکنیم. مسلم بن عقیل رو برای چی ول کردن؟ گفتن ما فکر میکنیم اوضاع جور میشه، ولی ورق برگشت. سید و شهدا علیه السلام اصحابشون رو جمع کردن، وقتی خبر شهادت مسلم بن عقیل آمد به اونها فرمودن که آی اونایی که با من همراه شدی، با مسلم بیعت کردن، ما قرار بود بریم کوفه، الان قد انعکس الامر، کار برعکس شد، ما مهمان کوفیان بودیم، الان سید کوفیانی. اون موقع قرار بود ما پذیرایی کنن، الان دنبال ما دارن میگردن مثل گرگ، مثل شغال، که ما رو پیدا کنن پاره پاره کنن. هر کی میخواد بره بره، هر کی با ما برای دنیا اومد باشه، هر کی هم نمیخواد بره، بیعتمو برداشتم ولش میره. این امام دیگه مهربانه، اما من چه میکنم؟ لذا آدم گاهی تو همراهی کم میاره، تو زندگی ها گرفتار میشه، خدا رو صدا میزنه، اهل بیت رو صدا میزنه، توسل میکنه، میبینه نشد، کم کم دل سرد میشه، رابطه سرد میشه. این برای خودش معلوم میشه که برای چی این دور بر میپرکیده. حالا عیبم نداره، اونم بالاخره یه کاری بوده، ولی دیگه الان نشد اونی که باید. لذا ما یه دسته روایات داریم خیلی عجیبه که حضرت میفرماین اونی که با ما همیشه هست، میخواد با ما باشه، ولو پارو خطی میکنه شرف داره به اونی که کار خوب میکنه، نماز میخونه، فلانی حرفا، ولی با ما نیست، علیه ماست. خوب اینو دقت کنید، کربلا داستان معیته، داستان نماز نیست. کسی سر نماز نمیجنگه، اونا هم نماز میخونن، اونا روزه میگیرن، اونا حج به جا میارن، راسته یا نه؟ اونا اتفاقا مالیات، یعنی زکاتو جدی میگیرن، زکاتو مالیات میدونن، مالیات هم میگیرن، درسته یا نه؟ اونا بعدن جهاد کنن در راه خدا، اونا چی کم دارن؟ فقط داستان بودن با امام حسین علیه السلام. لذا حضرت در یک روایتی است که فرمودن، حتی چند تا روایت داریم به این مضمون، که کسی که با ما نیست، علیه ماست، ما رو قبول نداره، تمام عمرشو شب تا صبح عبادت، صبح تا شب روزه داری، اصلا خدا نگاش نمیکنه. ولی کسی که با ماست ما رو دوست داره، هرچی خدا پارو خطی کنه، عبارت اینه، یه پاشو که میذاره داره میلغزه، خدا یک کار میکنه پای دومش نگرش داره، نمیذاره بیفته. اینو میگن وفا، اینو میگن معیت خالصانه، اینو میگن آقا آدم با امامش هست، بالاخره هرچی شد شده دیگه، من از اینجا بیرون نمیرم، من از اینجا دست بر نمیدارم. یه عده‌ای میامدن خدمت حضرت، روایتش هست انشالله مراجعه کنیم، میامدن از حضرت علم کسب میکردن، روایت میگرفتن، خیلی جز راویان هست اسمشون. یکی از اینا برگشت یه کمی گفت خلاصه ما خیلی وضعمون خوبه و کلاس داریم و میام محضر شما و علم آموزی و فلان. بعد یه عده بودن، اونا هم دوربر حضرت بودن، ولی اصلا اهل روایت اینا نبودن، به تعبیر امروزی ما کفترباز بودن. عبارت روایت همینه که دارم میگم، ما کفترباز بودن. بعد کفتربازی توی جامعه ما زشتیش به این بود، کسی میرفت رو پشت اون کفتربازی کنه، خونه همسایه رو میدی. خود کفتر و کفتربازی فی نفسه که بد نیست، نیست کنارش یه عملی به صورت حالا طبیعی رخ میداد، مثلا برای همین کفترباز شده یه چیز بد. ولی حالا به هر صورت اینا یکم برای خودشون کلاس گذاشتن، به حضرت گفتن بابا این آدمای مثلا بی سر و پا دنبال شما هی میان مثلا قربون صدقاتو میرن فلان اینا. حضرت یه بار اومدن گفتن که آقا ما گرفتاری برای اون پیش اومده فلان اینا، یه مقداری مثلا پول لازمیم. اینایی که اهل حدیث و علم و اینا بودن گفتن ای آقا چشم بریم خونه پولایی که داریم برداریم بیاریم و این حرفا، رفتن حضرت به این کفتربازا گفتن که ما این مقدار پول لازم داریم. میگه همه هر چی داشتن ریختن اون وسط، لباسای این روشون هم در آوردن انداختن وسط، گفتن فلان اینجا باشه بریم هر چی اساس داریم از خونه بیاریم. حضرت به اونو گفتن خجالت بکشید. این دوروبر آدم بخواد دوروبر اهل بیت برای خودش کلاس بذاره، مقام قائل بشه، من فلانم، دامن من آلوده نشود، اینا رو بذار کنم. باید صاف و صادق باشی. اصحاب امام حسین علیه السلام رو شما ببینید، ببینید چه تیپ پای بودن توشون. اینا رو ما ساختیم. وفا، مردونگی، ماندن در این همراهی. آدم کم میاره. به جناب سلمان عزت میگن اگه ما بهت عنایت نمی کردیم در خونه از صدیقه تو کم می آوردی. مفتی امیرالمومنین، این کسی که تو معرکه اینطوری بود اینجا نگاه کن چطوری چی نمیگه، ما کمکت کرد. یعنی امتحانه دیگه، امتحان. من چند تا آیه خدمتتون تلاوت بکنم انشاءالله. در سوره هود داستان حضرت نوح علیه السلام در دو جا به صورت متمرکز آمده، یکی سوره نوح، یکی سوره هوده، که تو سوره هود یه جهتی بیشتر آمده. در سوره هود آیه 42 وقتی که در واقع طوفان میشه و دیگه قرار میشه سوار کشتی بشن، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیه 40 میفهمد حتی اذا جاء امرنا و فارت تنور، امر ما در گرفت، محقق شد. اون تنور، حالا تو مثلا روایت هست یه نقطه ایست، یه تنور از اونجا آب فوران کرد، آسمان بارید و اینها، گفتیم سوار کن بر کشتی که دیگه طوفان داره همه جا رو میگیره، حتی کوه هم نمیتونه کسی رو نجات بده. و قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها ان ربی لغفور الرحیم، سوار شید به نام خدا، خدا غفور و رحیمه. وهی تجری بهم فی موج کالجبال، این آبها داشت این کشتی رو سیر میداد در موجی که موج اندازه کوه بود. چون قرآن اینو میگه در چند آیه قبل تر وقتی که به پسر نوح گفته میشه بیا، میگه سعاوی الی جبل یعصمنی من الماء، الان میرم یه کوهی پیدا میکنم بهش پناه میبرم. قرآن داره میگه فی موج کالجبال، اون موج اون کوه هم میپوشونه. کشتی داره سیر میکنه از موجهایی مثل کوه داره میره. و نادا نوحون ابنه، نوح ابنش و پسرش رو صدا میکنه، بابا بیا بریم. و کان فی معزلن، یه کناری بود، گفت بابا بیا سوار شو بریم. چی میگه به پسرش؟ یا بنی ارکب معنا ولا تکن مال کافری. ما اگه اینو بخوام خام ترجمه کنیم میگیم بابا بیا سوار شو اونجا ببونی غرق میشی. اما اگه پخته بخواید ترجمه کنید میگید ارکب معنا، با ما بیا سوار شو، ولا تکن مال کافری و با کافری نباش. داستان معیته. دو آیات دیگر قرآن وقتی خدا میخواد از نجات نوح سخن بگه، مثلا تو سوره شعرا وقتی خدای متعال دارن بیان میکنن از نجات نوح یا نجات موسی، این معیت اونجا بیان میکنن. این آیه که الان تلاوت کردم سوره هود بود، آیه 42. سوره شعرا آیه 119 رو عنایت کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، فانجیناه، نوح ما نجات دادیم، و من معه فی الفلک المشحون، ثم اغرقنا بعد الباقین. معیت با نوح مهمه، نه صرف کشتی، که چون میدانید که تو روایت هست که شیطان پنهانی سوار کشتی شد. درسته؟ اگه معیت نباشه نجات نیست. ببین کسی میره محضر امام صادق علیه السلام، امام صادق قبول نداره، روایت گوش میکنیم شه ابو حنیفه. کسی با پیغمبر زندگی میکنه میشه همسر پیغمبر، به جای اینکه نمیدونم نفسش بشه شفا میشه همسر پیغمبر، کاری میکنه که قرآن توبیقش کنه، تهدیدش کنه. نه، باید ببینی رو چه حساب، قبول داری یا قبول نداری. باز در سوره شعرا وقتی که داستان حضرت موسی علیه السلام رو خدا بیان میکنه، میفرماید که و انجینا موسی و من معه، توی آب که شکافته شد و بسته شد، و انجینا موسی و من معه، اونا که با موسی بودن، اجمعین ثم اغرقنا الاخرین. حتی توی واقعه اون قضیه هست موسی، حتی تو کشتی نوح، اون معیت مهمه. عنایت میفرمایید تو نماز، تو روزه، تو همه اینها اون چیزی که مهمه معیت. معیت مال درونه. دور برمیگردیم به نقطه اول. حواست کجاست؟ با کی زندگی میکنی؟ کیو میخوای؟ دنبال کی هستی؟ ظاهرت همه دلاراست میشیم تو نماز جماعت، همه با هم نماز میخونیم، سجده میریم، رکوع میریم، ولی یکی حواسش توی ملکشه، یکی حواسش تو آیندهشه، یکی حواسش توی اینی که حال اون کسی که بهش بدی کرده رو چجوری بگیره. همه داریم نماز میخونیم، دلت کجاست؟ درسته، باید حواست به اون باشه. یک روایتی هم من اینجا بخونم راجع به حزب شیطان، چون این روایت از یه جهتی مهم. قبل از روایت بذارید یه آیه از سوره نساء بخونم. ببینید حزب الله رو ما این توجه کردیم که بودن با خدا، بودن با خداییان نباید از سر تکبر باشه، خودخواهی باشه. بالاخره انسان فقیره دیگه، دنبال یه چیزی هست، ولی باید با پذیرش ولایت اونها باشه. سوره نساء آیه 155 می‌فرماید که فبما نقضهم میثاقهم و کفرهم به آیات الله، سزای نقض عهدشون و کفر به نشانهای خدا، این نشانهای خدا رو پوشوندن، و قتلهم الانبیا به غیر حق، انبیا رو گرفتن کشتن بدون هیچ دلیلی، و قولهم قلوبنا غلف، گفتن خدایا ما تقصیر نداریم، ما قلب‌های ما توی غلافی افتاده، بل تبع الله علیهم بکفرهم، دروغ میگن، کفر ورزی کردن، قلبشون به این حالت داره، فلا یؤمنون الا قلیلا. حزب شیطان یه رویه‌ای داره، اینو توجه بفرمایید. حزب شیطان یه رویه‌ای داره، میگه که ما که داریم این کارو میکنیم چاره ای نداریم، ما مجبوریم، ما نمیخوایم این اتفاق بیفته ولی میفته دیگه، ما این کارو نمیخوایم بکنیم. یه روایتی هست در اصول کافی، من اینو بخونم خدمتتون، حتی از سوالاتی که برای خیلی از ما ممکنه مطرح بشه، بس قضا و قدره دیگه، درسته؟ در اصول کافی یه بابی هست، باب جبر و قدر و امرون بین الامرین، میگه که کان امیر المؤمنین علیه السلام جالسن بالکوفه بعد من صرف من صفین اذ اقبل شیخون فجسا بین یدی. حضرت در کوفه نشسته بودند بعد از قضیه صفین، بعد از جنگ، پیرمردی آمد در مقابل حضرت، زانو زد، عرضه داشت، ثم قال له یا امیر المؤمنین اخبرنا عن مسیرنا الى اهل الشام اب قضاء من الله و قدر. یا امیر المؤمنین ما که رفتیم با این شامی ها و اهل سفین و این معاویون جنگیدیم، این چی بود؟ قضا و قدر خدا بود؟ چی جوری مجبور بودیم؟ مختار بودیم؟ سوالو ببینید. فقال امیر المؤمنین علیه السلام اجل یا شیخ ما علوتم تدعه ولا حبتم بتنواد الا به قضاء من الله و قدر. ببین هیچ بلندی، هیچ تپه و بالا نرفتی، هیچ جایی فرود نیومدی، در یک شیبی مثلا گودی واسه همه جای اینجوری که رفتی سیر کردی تمام اینا به قضا و قدر خدا. نمیخوان میگن مجبوری ها، میگن اگه رفتی خدا میتونست جلو تو بگیره. حالا توضیح میدم. فقال له شیخ عند الله احتسب عنایی یا امیر المؤمنین، یا امیر المؤمنین من این سختی ها رو که کشیدم اینا رو پا حساب خدا بذارم، یعنی خدا بگم خدا یا پیش تو اینا محفوظه. حضرت فرمودن مه یا شیخ، فوالله لقد عظم الله الاجر في مسيركم وانتم صائرون وفي مقامكم وانتم مقيمون وفي منصرفكم وانتم منصرفون ولم تكون في شيء من حالاتكم مكرهين ولا اليه مضطرين. بله ثواب بردی اونجا که رفتی، اونجا که وایسادی، اونجایی که برگشتی، همه رو ثواب بردی. تو مکره و مضطر نبودی، تو مجبور نبودی، به اختیار خودت عمل کردی، اجرم میبری. فقال له شیخ و کیف لم نکن فی شیء من حالاتنا مکرهین ولا الیه مضطرین و کان بالقضاء و القدر مسیرنا و منقلبنا و منصرفنا. اگه قضا و قدر پس چطور شما میگین اختیار ما داشتیم؟ فقال له و تظن انه کان قضاء حتما و قدرا لازما. چی فکر میکنی پیرمرد؟ فکر میکنی این یه قضا و قدر از جنس تکوین بوده که خدا میگه این باید حتما محقق شه، یا نه این یه اجازهی بوده به خدا بهت داده؟ ببینید خدای متعال الان مقدر کردن من بتوانم حرف بزنم، درسته؟ اما خدا مقدر نکرد من این کلماتو بگم، که مقدر کرد من بتوانم حرف بزنم. و یه جوری خدا مقدر کرد و قضای خدا به این تعلق گرفت و مجلسمون تشکیل بشه، درسته؟ یه بار من یادم تو محرم مجلسی داشتیم، من اومدم بیام، نمیدونم چه مناسبتی بود، چی بود، یه دفعه اتوبان می اومدن بیرون شلوغ شد و بسته شد و اینا، نه بازی بود چی بود، هیچ. ما تو اتوبان موندیم، به مجلس هم نرسیدیم، زنگ زدیم گفتم ما نمیرسیم. حالا کدوم مجلس بود؟ مجلسمون خودمون بود، من هم سخنران بودم، یه شبم بود. خب من مجبور نبودم و نشد دیگه، یعنی من حواسم نبود، بالاخره خدا میدانست این تقدیر نشده بود، من مجبور نبودم ولی اینجا تقدیر شده. حالا اینکه تقدیر شده، اگه من اینجا بی ربط بگم، بی ربط گفتن منم خدا تقدیر کرده، نه دیگه، این قضا و قدر لازم که نبوده که. بعد حضرت فرمودن انه لو کان کذلک لبطل السباب والعقاب والامر والنهی والزجر من الله سقط معنی الوعد والوعید فلم تکن لائمتون للمذنب ولا محمدتون للمحسن و کان المذنب اولا بالاحسان من المحسن و لکان المحسن اولا بالعقوبت من المذنب. من اجمالشو بگم، بابا این قرار بود جبر باشه که دیگه ثواب و عقاب و امر و نهی و پاداش و از این حرفا معنی نداره که اگه این کارو بکنی اینجوری میشه. تازه قضیه هم برعکسه، تازه بدون اون کسی که کار خوب کرده اون مستحق عقابه. میدونین چرا؟ چون خدا اینجا وقتی رو مجبور کرد، مجبور کردش خوب باشه، و اون کسی که خدا اینجا مجبورش کرد بدبخت باشه، باید اونجا بهش یه حالی بده دیگه. کار برعکس میشه اگه جبر باشه. اون کسی که اینجا بدبختی کشید، تو گناه لولید، هیچ بهره‌ای از معنویت نبرد، خدا حداقل اونجا باید بگه ببین اونجا مجبورت کردم، مثلا خدای ببخش، اونجا کثیف باشه، حداقل اینجا تمیز باشه. تو هم که اونجا تمیز بودی، حال اولتو کردی، عبادت و حال کردی، اینجا رو تو زیاد نکن. اینجوری میشه دیگه، برعکس میشه. بعد حضرت فرمودن تلک مقالت و اخوان عبدت الاوثان، این گفتار بندگان بتان است و خصماء الرحمن، دشمنان خدای رحمان، و حزب شیطان. خیلی عجیبه، اصلا تعجب نمیکنه. اه حزب شیطان حرفشون اینه؟ و قدریت هذه الامه و مجوسها، اینا جبریون امتن و مجوس امتن. خب شما تاریخ بخونید، حالا انشاءالله توفیق داشته باشیم تاریخ رو حتما بخونید، حتما این قسمت رو بخونید. ببینید گاهی موقع یه بحث اعتقادی پیش میاد، آدم پیش خودش میگه که چرا بحث جبر و اختیار مطرحه، چرا یه دی اومدن گفتن جبر جبر. تاریخ بخونید، تو تاریخ تفکر، تو تاریخ اعتقادات، تو تاریخ کلام نوشتن، تفکر جبر و بنی امیه را انداختن و تو کله مردم کردن. وقتی اعتراض میکردن میدونی چی میگفتن؟ دیگه خدا مقدر کرده ما خلیفه بشیم و سلطان بشیم، کارش نمیشه. این همون حرف اولی بود. من که نمیخواستم خلیفه بشم، مردم منو خلیفه کرد. وقتی به پدرش نوشت که مثلا بیا بیعت کن مثلا فلان، منو مردم انتخاب کردن به عنوان خلیفه رسول خدا، هم اسامه بن زید که برگشت و هم پدرش این جمله رو بهش گفتن. گفتن ببین حق باز، یه جمله گفتی توش دروغ، دو طرف مقابل، ای تو خلیفه رسول اللهی، مردم کیان که انتخابت کنن؟ اگه مردم انتخابت کردن بگو منتخب مردم هن، چرا به خلیفه به رسول خدا میبندی؟ چه دروغ میگی؟ اگه با هم جمع نمیشه که. و وقتی بهش میگفتن چرا این کارو میکنی؟ میگه تقصیر من نیست. حضرت صدیقه زهرا وقتی که اونجا شکوایی دارن، میدونید ابوبکر چی میگه؟ با یه حالت مثلا نالان و ناراحتی میگه که من میدونم تو دختر پیغمبری احتمال باشه، ولی من چی کار کنم؟ مردم منو انتخاب کردن. این میشه تفکر جبر. بذارین یه آیه بخونم تفکر جبر رو. در بنی امیه و در اونایی که اومدن دور یزید باز بیشتر اینو حس بکنید. ببینید در قرآن کریم دو جا فکر میکنم این آیه باشه، حالا شاید هم بیشتر. ساحرامیان که حال موسی رو بگیرن، خب یه سحر بزرگی رو ارائه میکنن، بعد هست موسی عصا میزه، اژدها میشه و اونا سحرشون همه خورده میشه و تموم میشه اینا. خب ببینید فرعون که ساحر نبوده، سحرم بلد نبوده، اینا رو بر همین آورد دیگه، درسته؟ اینا به سجده میافتن، قالوا آمنا و القی السحرة ساجدین، سوره اعراف آیه 120، و القی السحرة ساجدین قالوا آمنا برب العالمین، به سجده میافتن، میگن به رب العالمین ایمان آورد، درسته؟ رب موسی و هارون، همون ربی که موسی و هارون هم معرفی میکنه و رب اونها هست و رب همه هست دیگه، درسته؟ چون فرمود به رب العالمین، همین ربی که موسی و هارون میگه. قال فرعون آمنتم بهی قبل ان آذن لکم، چه غلط ها، قبل اینکه من اجازه بدم بهتون ایمان آوردین. ان هذا لمکرون مکرتموه فی المدینه لتخرجوا منها اهلا فسوف تعلمون، شما توانی کرده بودین با موسی، حالا ساحرا رو فرعون گزینش کرده، سابقه شون هم معلومه. به اینا برمیگرده فرعون میگه لقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لاصلبنکم اجمعین، دست و پاتونو زبدری میزنم که دیگه هیچ کار نمیتونید بکنید و به صلیب میکشونم شما همتونو. قالوا انا الی ربنا منقلبون، گفتن ما به سوی خدای خودمان بازگشت خواهیم داشت، هر کار میخوای بکنیم ما دیگه بر نمیگه، ما ایمان آوردیم. اینو برای چی قرآن میگه؟ ببینید اینا ایمان آوردن، به خاطر ایمان آوردنشون میخوان عذاب شن، اینجور عذاب شن، درسته؟ صفر پایشتون میگن ما دیگه خدا رو شناختیم، ایمان آورد. شما برای چی بلند شدیم اومدین کربلا؟ عبیدالله ما رو مجبور کرد. چجوری مجبور کرد؟ گوه اگه نرین حسین رو بکشین خانتون رو میگیرن، اهلتون رو اسیر میکنن، درسته یا نه؟ وقت اومدن کربلا میگن ما مجبور بودیم. بخواه میگم تفکر جبر رو ببینین چجوری تو کله ی آدم رو رسوخ میکنه. ما که خودمون اختیاری نداریم که. این که قرآن هی میگه اینها خلفا رو میپرستیدند، حالا آیاتش رو انشاءالله تلاوت میکنید میبینید، واسه اینه هر چی میگفتن میگفتن چشم و میگفتن ما تحت امر او هستیم، ما که خودمون اختیاری نداریم، درسته؟ این خدایی که پیغمبر میفرسته به من میگه نماز بخون، دروغ نگو، دزدی نکن، همین خدا میگه لا اکراه فی الدین، یادت باشه این کره نیستا، چوب بالا سرت نذاشتم، شمشیر رو گردن نذاشتم بگم نماز بخون. بعدن نگی به من گفتی نماز بخون منو مجبور کردی به نماز. این نماز 2000 نمیارزه. چون عمر تازیانه دستش میگرفت، کسی اگه نماز نمیخون میزد. الانم توی عربستان تو مکه و مدینه بریم ببینین اینا که میان سر نماز، کاسبا بپرسین برای چی میدوین برای نماز، ببینین چی بهتون میگن. درست شو؟ خب این میشه تفکر جبر. بنی امیه مردم رو اینجوری تربیت میکنن، میان شما بندگان مایید، بردگان مایید. یزید وقتی بعد واقعی کربلا رفت مدینه، اون واقعی حره و مدینه اون که اتفاق افتاد، میدونید به اون کسی که فرستاد مدینه چه گفت؟ گفت دونه دونه افراد مدینه باید بیان اقرار کنن ما بندگان و بردگان و مملوک یزیدیم. اگه نگفتن سرها رو بزنید. وقت میگین جبر؟ یه تفکر اعتقادیه. نه اینا خیالات، اینا تو کله مردم میکنه. بنا همه اینجا نشستیم، کی میگه جب؟ چطور موقعی میخوری میخوابی میگردی لشکر یزید من اون میچرن نمیگن مجبوری؟ فقط تو کشتن حسین مجبورن؟ این حق بازی که انجام دادن. این قاعده حزب شیطانه. حالا چرا این کارو میکنه حزب شیطان؟ چرا این کارو میکنه فکر میکنه؟ میدونین چرا؟ به این وقتی من مجبور شدم تو کسافتکاری، زشتی من و کار من میفته گردن کی؟ خدا. دقت کردی؟ لذا از امیرالمؤمنین اصلا سوال میکنن راجع به عدل، حضرت میگن عدل اینی که خدا رو متهم نکنی. نیای بگی من 20 گرفتم معلمم به من 10 داد. نیای بگی ازدواجی که ما موفق 30 سال ما هم زندگی داریم، میگه ما مشورت کردیم رفتیم پیش مشاور این کارو کردیم موفقیم. وقتی زندگی تو خراب کردی بگی قسمت دیگه خداست دیگه، اینجوری تقدیر کرده. بی انصاف. چرا تقصیر خدا میزی خرابکاری ها رو؟ وقت جوانا به خدا اینجوری بدبین میشن. زلزله میشه مال خدا، سیل میشه مال خدا، ویرانی میشه مال خدا، نجات و امداد میشه کار ما. دروغ میگین. زلزله رو ما میسازیم. از هر 100 تا خدا نمیذاره یه دونش هم بر سر ما بیاد. او امداد میکنه. این تفکر بنی امیه است. لذا حزب شیطان با خراب کردن خدا. ببین قرآن بخونید انشالله. میگه وقتی نکبتی عارض میشد، هم تو بنی اسرائیل بود هم تو مسلمان ها، میگفتن این از جانب پیغمبر. هرچی خوبی من گفتن از جانب خداست. قرآن میگه چقدر تو میکنید، همه از طرف خداست. نه اینکه خدا مجبور میکنه، نه، خدا جلوشو نمیگیره. انعت فرمودی. این شد حزب شیطان و اونم شد حزب الله. حزب الله اینجوری تشکیل میشه. دوروبر امام خواستی بری، به این قصد بری که او رو ولی خودت بدونی. درسته؟ و حزب شیطانم هر کاری که میکنه در فضای جبر انجام میده، جبر رو القا میکنه، میگه باید این اتفاق بیفته، همه رو میزه گردن خدا. عبیدالله به حسد زینب جسارت میکنه که خدا را حمد میکنم که ما رو بر شما پیروز کرد. خدا؟ آه خدا این کار کرد. ببین دروغو ببینید. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. حالا اینا آمدن در خانه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها. اینی که دارم عرض میکنم از مدارک اهل سنته. اینجا مدرک هم آورده، مستنداتش هم آورده، آدرسش هم آورده. ابوبکر بعد از آن که با زور شمشیر و تهدید از مردم بیعت گرفت، جبر رو یادتون بیاد، لایک را حفظ دیم و نیا کنی چکا میکنه. امیرالمومنین با کسی به زور از کسی به زور بیعت نگرفت. وقتی با تهدید از مردم بیعت گرفت، عمر، قنفذ، خالد ابن ولید، ابو عبیده جراح، عده دیگر را به در خانه امیرالمؤمنین علیه السلام حضرت فاطمه سلام الله علیها فرستاد. عمر دستور داد هیزم آوردند و در خانه فاطمه را آتش زدند. خانه که رسول خدا جلوی در آن می‌ایستاد می‌فرمود السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. گاهی آنقدر می ایستاد تا اذن ورود داده شود پیغمبر خدا. و هنگامی که حضرت فاطمه به در خانه آمد، این آمدن دم در دیگه، تا عمر و همراهانش را رد کند، عمر آنچنان آن بانوی گرامی را بین در و دیوار سخت فشار داد که طفلش سقط شد. درهای قدیم یه میخی داشت، بهش میگفتن میخ، یه برآمدگی، و میخ در خانه به سینه مبارک فرو رفت و صدای نالش بلند شد: یا ابتا، یا رسول الله، ببینید ما دست این عمر و ابوبکر چه ستم ها میکشیم. اینا مال اهل سنت دارم میخونم. عمر نگاهی به اطرافیان خود کرد، گفت: فاطمه را بزنید. همراهانش هجوم آورده آنقدر حبیبه رسول خدا و پاره وجود او را زدند که جسم مبارکش غرق خون شد، در بستر بیماری افتاد، سخت بیمار و محزون گردی. پس از اندک زمانی به دست عمر شهید شد. اینا اون کسانی هن که از اون رسول خدا چند روزی نگذشته از رحلتشون یا شهادتشون دارن این کارو میکنن. خب دیگه طبیعیه وقتی اینجا این اتفاق میفته دیگه خیلی عجیب نیست. بعد این 25 سال حکومت این چنینی تو کربلا اون اتفاق بیفته، سال 61 هجری. گفت: دیدم این دختر امام حسین داره میگه، میگه دیدم این بدنهای اصحاب و فرزندان پدرم به روی زمین افتاده، دیدم به زنان حمله کردن، به خیمه ها حمله کردن. میدانید که یکی از قسمت های مهم کربلا در واقع این بود که کسی طرف خیام نره. به شمر میگن که هیچ وقت دلت در کربلا برای امام حسین سوخت، مختار میگه وقتی میخواد عذابش بکنه به دست خودش، میگه: آره یه بار دیدم حسین در گودی قتلگاه وقتی افتاده، حالا به تعبیر ما دیگه هیچ کار نمیتونه بکنه، لشکر کم کم آرام آرام به سوی خیام رفتن، هم حسین میخواد بلند شه نمیتونه، دیدم خودشو به روی زمین داره میکشه. وقتی سید الشهدا علیه السلام به شهادت رسید، میگه ما دیدیم به طرف زنان دارن حمله میکنن و از اینا هر چه که قیمتیه اینها رو میگیرن و میروباین و جدا میکنن. گفت دیدم، راوی داره میگه دیدم رفت سراغ دختری گوشوره را از گوشه او کشید، گریه میکرد. گفت ملعون، چرا گریه میکنی؟ گفت دلم میسوزه. گفت چرا این غلط رو میکنی؟ گفت اگه من اینو از گوشه این نکنم دیگری میاد میکنه. این تفکر بنی امیه است که عرض کرد. اینا این گروهی هن که آمدن دین ساختن. اینا این گروهی هن که کشتن امام حسین علیه السلام رو کردن عبادت و هر کدومشون تقرب جستن به دم الحسین، به خون امام حسین تقرب جستن به سوی خدای متعال. یاد عجیب نیست اگه حضرت بر بانین علی اکبر افتاده باشه اونا هلهله کنن، خوشحالی کنن، چون دارن عبادت میکنن. دیگه عجیب نیست که با رأس مریده بیاد بیرون تکبیر بگه، بگه الله اکبر، درسته، و این بر همه بلرزن و آسمان تیره و تار شود علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا آل محمد ایام انقلبون. انشاءالله اون کسی که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه و اهل بیت علیه السلام و حضرت زینب سلام الله علیه و منتظرن که انشالله تشریف بیارن انتقام این خونو بگیرن، انشالله ایشون در سلامتی باشن، به دلشون آرام. و همین دعای فرج رو که معروفه به فرج با هم زمزمه میکنیم. قبلش اجازه بدید سه سلام بدیم به سید و شهدا علیه السلام، به نیابت از طرف هر کس که دلتون میخواد تو کربلا، نمیدونم دلتون میخواد کجای کربلا باشین، میخوان بارای دارالاماره باشین، از طرف مسلم غریبان سلام بدید، نمیدانم بالای تل زینبیه، نمیدانم کجایین، هر جا هستین. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طبيعا. شده همه اونهای که دستشون کوتاه از این مجالس به هر ببرن، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.